ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی پنجشنبه دهم مرداد ماه 1392 برابر با یکم ماه اوت سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از فرین آسمی. خانم آسمی
با سلام. وکیل ادوارد اسنودن، افشاگر اسناد امنیتی آمریکا، میگوید موکلش پس از بیش از یک ماه فرودگاه مسکو را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، آناتولی کوچرنا، وکیل ادوارد اسنودن، به خبرنگاران گفت که موکلش پناهندگی موقت یک ساله روسیه را دریافت کرده و روز پنجشنبه مدارک لازم را به او دادند. وکیل آقای اسنودن گفت که موکلش فرودگاه را به مقصد مکان امنی ترک کرده است. ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، اسنادی را دال بر شنود گسترده سازمان‌های امنیتی آمریکا در داخل و خارج این کشور فاش کرده است. آمریکا پیشتر گفته بود اگر مسکو به اسنودن اجازه خروج از فرودگاه را بدهد، اقدامی مایوس کننده انجام داده است. ایالات متحده آمریکا هنوز به طور رسمی به اعطای پناهندگی روسیه به ادوارد اسنودن واکنشی نشان نداده است. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز پنجشنبه گفت مطمئن است که بر شورشیان مخالف خود پیروز خواهد شد. درگیری‌ها در سوریه از 28 ماه پیش تا کنون موجب کشته شدن بیش از 100 هزار نفر شده است. بیش از 2 میلیون نفر هم تا کنون از این کشور گریختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه، رئیس جمهوری این کشور گفت اگر مطمئن نبود که پیروز می‌شود، توانایی مقاومت و ادامه جنگ علیه کسانی که دشمن می‌خوان را به مدت 2 سال نداشت. خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که دست کم 22 نفر در انفجار یک انبار اسلحه در شهر هومس کشته شدند. در این حادثه 10 نفر هم زخمی شدند. این انفجار پس از آن رخ داد که شورشیان سوری این منطقه را که تحت کنترل دولت سوریه است با راکت هدف قرار دادند. انفجار انبار اسلحه موجب ویرانی گسترده در منطقه شد. مقام‌های مصری از طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور در قاهره خواستند چادرهایی را که در آنها تحصن کرده بودند ترک کرده و متفرق شوند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، وزیر کشور مصر در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد، اعلام کرد کسانی که به درخواست او پاسخ مثبت بدهند در امنیت خواهند بود. طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، حدود یک ماه است که در میدان‌های قاهره تحصن کردند. روز شنبه در جریان تظاهرات طرفداران مرسی 82 نفر کشته شدند. روز چهارشنبه دولت موقت مصر که توسط ارتش این کشور حمایت می شود دستور داد پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان هر اقدامی را که لازم می داند انجام دهد. طرفداران محمد مرسی درخواست وزیر کشور مبنی بر پایان تظاهرات را نادیده گرفته و گفتند که روز جمعه تظاهراتی به گفته آنها میلیونی برپا خواهند کرد. محمود احمدی نژاد در آخرین نشست هیئت دولت دهم در روز چهارشنبه در شهر مشهد در پاسخ به بعضی اظهارات درباره پایان کار دولت گفت کار تمام نشده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفته که دولت او از روز اول هیچ ماموریتی جز زمینه‌سازی برای حاکمیت امام دوازدهم شیعیان نداشته است. خبرگزاری تسنیم از سفر محمود احمدی نژاد به مشهد با عنوان سفر زیارتی سیاسی یاد کرده و گفته که او قصد دارد خداحافظیش را در مشهد رقم بزند. نتایج اولیه کنکور سراسری سال 92 اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سازمان سنجش ایران اعلام کرده داوطلبان می‌توانند با درج مشخصات شخصی با ورود به سایت سازمان سنجش از نتیجه آزمون خود مطلع شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 1,083,000 نفر داوطلب ثبت نام کننده در کنکور سراسری سال 92، بیش از 924,000 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند که تمام این داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شدند. سازمان سنجش ایران اعلام کرده داوطلبان از روزهای 17 تا 22 مرداد ماه فرصت دارند فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی تبعید شده به زندان اهواز در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تبعید خود اعتراض کرده و ضمن تعریف جزئیاتی از روند بازداشت و بازجویی خود اعلام کرده که اعتصاب قضا کرده است. این زندانی سیاسی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته سرگشته از این ناداوری و درمانده از اینکه شکایت این بیداد به کدام دادگاه ببرم اعتصاب قضا کردم تا شاید گوش حق طلبی و دیدگان روشنبینی گوشه چشمی به این سرگذشت داشته باشد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، ابوالفضل عابدینی از کسانی بود که پس از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد که در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد، شهادت داد آثار شکنجه را بر بدن او دیده بوده است. ابوالفضل عابدینی مدتی با ستار بهشتی در بند 350 زندان اوین هم بند بود. سازمان فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، اعلام کرد ایران میتواند واردات گندم را در فصل جاری تا 67% کاهش دهد. به گزارش وبسایت اقتصادی بلومبرگ، ارزیابی‌های فاو حکایت از آن دارد که ایران علاوه بر ذخیره فراوان گندم، تولید خود را هم افزایش داده و در مجموع این موارد شاید باعث کاهش خرید گندم از کشورهای خارجی شود. بر اساس این گزارش، واردات گندم به ایران احتمالاً به 2 میلیون تن خواهد رسید، در حالی که ایران در سال گذشته بیش از 6 میلیون تن گندم خریداری کرده است.
ممنونم خانم آسمی. خبرها را از فرین آسمی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله شامگاهی امشب چه مطالبی داریم. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح تحریم‌های جدید ایران را تصویب کرد. این طرح البته برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا هم برسد. جزئیات بیشتر را در همین مجله می‌شنوید. در میان قربانیان ایرانی قایق غرق شده مهاجران غیرقانونی به مقصد استرالیا، نام زنی به نام فاطمه دهقان دیده می شود که در این راه جان خود را از دست داد و اکنون دختر 8 سالش در انتظار پدرش برای بازگشت به ایران است. یکی داستانی پرآب چشم. گزارشی درباره این ماجرای دردناک خواهید شنید. فاو یا همان سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد میگوید ایران احتمالاً در سال جاری میتواند میزان واردات گندم را تا میزان 70% کاهش بدهد. گزارشی در این باره خواهیم داشت. و به جهان هنر سری میزنیم با گروه موسیقی پاز در آلمان. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. در حالی که چند روزی بیشتر به مراسم تحلیف حسن روحانی در قامت رئیس جمهوری جدید ایران باقی نمونده، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح تحریم‌های جدید و بسیار سختی رو علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنوم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع طرح تحریم‌های جدید را علیه ایران به تصویب رساند. این طرح که با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف تصویب شده، برای اجرایی شدن باید از تصویب مجلس سنا گذشته و امضای رئیس جمهوری آمریکا را هم در پای خود داشته باشد. این طرح باز هم صادرات و ارائه خدمات به ایران را سخت‌تر می‌کند. شرکت‌های خارجی را که با طرف‌های تحریم شده ایرانی معامله می‌کنند، با جریمه‌ها و مشکلات بیشتری روبرو می‌کند و امکانات تهران را برای دستیابی به بازارهای پولی جهان محدودتر می‌کند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، جزئیات تحریم‌های تازه به تصویب رسیده مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران را اینطور تشریح می‌کند.
مهمترین نکته این است که میخوان 1 میلیون دیگه از صادرات نفتی ایران رو کم بکنن و تقریبا اون رو به صفر برسونن، چون که صادرات نفتی ایران که حدود 2 سال پیش 2,100,000 بشکه در روز بود، در حال حاضر بر اساس ارزیابی های گوناگون بین 800,000 تا 1 میلیون بشکه نوسان میکنه و هدف این طرح اینه که اصولا ایران رو از این صادرات هم محروم بکنه. در واقع مجلس نمایندگان آمریکا با توجه به وضعیت مناسبی که در حال حاضر برای مصرف کنندگان در بازار جهانی نفت وجود داره، به این نتیجه رسیده که این کار امکان پذیر است، چون که تولید گاز شیست در آمریکا به سرعت افزایش پیدا میکنه، تولید عراق بالا رفته و به خصوص رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور مثل برزیل، چین و هند کم شده، بنابراین اونها نیاز کمتری به مصرف دارند و در نتیجه از میان رفتن کلی صادرات نفتی ایران هیچ تکان شدیدی در بازارهای نفتی دنیا ایجاد نمی کنه.
گزارش اوپک از سال 2012 میلادی نشان می دهد که ارزش صادرات نفت، مواد نفتی و گاز مایع یا همان LPG ایران در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال 2011 میلادی، یعنی دو سال قبل، حدود 12% کاهش داشته است. بر اساس گزارش سالانه آژانس جهانی انرژی، صادرات نفت خام ایران در سال گذشته 1,200,000 بشکه در روز بوده. مجلس نمایندگان آمریکا در حالی تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران را به تصویب رسانده که قرار است روز یکشنبه مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران برگزار شود. به این ترتیب تصویب این تحریم‌ها در این موقعیت زمانی حاوی چه نکاتی است؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا:
ببینید، در این زمینه مطالب زیادی هست. خود جمهوری اسلامی هم به شدت فعاله از طریق لابی های خودش و این نظر رو میپراکنه که آمریکا باید نرمش نشون بده، چون هر گونه سختگیری در این مرحله سبب میشه که ایران اعتماد خودش به آمریکا از دست بده. ولی بنده به نظرم میرسه که دستگاه آمریکا در درجه اول و اروپا بعد از تجربیات سالیان با جمهوری اسلامی به نش رسیدن که جمهوری اسلامی در مسئله مذاکره اتمی صداقتی به خرج نخواهد داد و اینکه سکان این کشتی به دست رئیس جمهور نیست و در دست رهبری مملکت و اطرافیانشونه. به این ترتیب اعتمادی ندارن به اینکه دولت در این زمینه جز اتلاف وقت کاری انجام بده. با توجه به سابقه ای که آقای حسن روحانی در زمینه داره، اینو میدونن که ایشون مذاکره کننده ماهی هست و در این حال میدونن که ایشون مفتخر به این است که غرب رو خواب کرده و ایران توانسته به سوی تکنولوژی هسته‌ای قدم‌های بیشتر برداره. به این ترتیب تصور این است، یعنی آنچه که در محافل نفتی، انرژتیک و مالی جهان میره این است که تا واقعا مسئله تحریم شدیدتر نشود، ایران امکان تجدید نظر در برنامه رو نخواهد داشت.
تصویب طرح تحریم‌های جدید واکنش ایران را هم در پی داشت. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس روز پنجشنبه تحریم‌های جدید را موجب پیچیده‌تر شدن موضوع هسته‌ای و سخت‌تر شدن حل آن دانست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در میان قربانیان ایرانی قایق غرق شده مهاجران غیرقانونی به مقصد استرالیا که هفته گذشته در سواحل اندونزی غرق شد، نام یک زن به نام فاطمه دهقان به چشم می‌خورد. او که از بیماری دیابت رنج می‌برد، به همراه دختر 8 ساله‌اش عازم استرالیا بود که پس از نجات یافتن از غرق شدن راهی بیمارستان شد، اما پس از 3 روز درگذشت. دختر 8 ساله او هستی هم اکنون در انتظار دیدار پدرش برای بازگشت به ایران است. به دنبال با خبر شدن از این رویداد، همکار ما آبتین صدر گزارشی درباره چگونگی این حادثه تهیه کرده است که با هم میشنویم.
این بار هم داستان مهاجرت غیرقانونی جان چند ایرانی را در آب‌های بین اندونزی و استرالیا گرفت. در میان آنها نام زنی به نام فاطمه دهخان که روزنامه‌نگاری محلی در استان خوزستان بوده نیز به چشم می‌خورد. فاطمه از میانه های اردیبهشت ماه تصمیم خود را برای رفتن از ایران به همراه دختر 8 سالش هستی می گیرد و مقدمات سفر را به اندونزی و به مقصد نهایی استرالیا فراهم می آورد. یکی از نزدیکان فاطمه در ایران:
هرچی داشت و نداشت و از این ور اونور قرض کرد و اینا، زن زد و اون پولی که بهش گفته بودن باید تحویل بدی بود جمع‌آوری کرد و به اندازه تحویل داد و رفتن به مقصد اندونزی. به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی که اینجا داشت، میدونی تنها بود به یه دختر رسته که مسئولیت سفر رستش با خودش بود و اینجا هر کاری کرد نتونه زندگیش رو سر سامون بده و هر دری میزد، هر چقدر هم ماها از دستم رو برمیومد کمکش میکردیم، باز شرایط جامعه و شرایط اقتصادی و به حال نتیجه رو تو این دید و سلام خودش رو توی این دید که معاذرت کنه و زندگی بهتر در آینده بچه‌اش.
سه‌شنبه هفته گذشته دو قایق با فاصله چند روز در آب‌های بین استرالیا و اندونزی غرق شدند. ده‌ها ایرانی در میان مسافران این دو قایق بودند و چند ایرانی نیز در بین جانباختگان این دو حادثه هستند که فاطمه یکی از آنهاست. روایت اشکان که خود از مسافران قایق غرق شده فاطمه بوده و اکنون در اندونزی به عنوان پناهجو سرپرستی موقت هستی دختر فاطمه را بر عهده دارد.
اشکان رو صبح سوار قایق شدیم، ساعت 9:30 حرکت کردیم به سمت آبای آزاد. یه 4 ساعتی که رفتیم خنه جلوی قایق رو سوراخ کردم، یه مشو کردیم آبو خالی کردن. یکی از دوستان ما با تهدید ناخدا با چاقو هدایت سیر ازش گرفتن، هدایت منچو. یه دوستان دیگه هم که با همون بود قبلا تو ایران خودش ناخدا بوده، یعنی منچ داشته، دیگه دور زد به سمت برگشت. دیگه خود همون ناخدای اولی که ناخدای اصلی بود که مثلا قرار بود ما رو به مقصد برسونه اومد و از 4 ساعت راهی که ما رفته بودیم 2 ساعت به تقریبا نیمش رو برگشت. دیگه تقریبا 1 ساعت و نیم به لوکی رو ساحل برسیم گفتن موتور خراب شده که ایستاد و لنگر انداخت. تقریبا حدود 1 ساعت و نیم 2 ساعتی ما همونجا ثابت بودیم، حتی یدکش پلیس هم از کنارمون رد شد، هرچی به خود دست بکن بدیم هیچ اهمیتی نداشت.
اشکان درباره مرگ فاطمه مادر هستی هم میگوید
حدودا از ایرانی ها بین 7 ساعت تا 15 ساعت تو آب بودن و مادر هستی و هستی هم فقط جزو 7 ساعت ها بودن، ولی مادرش به خاطر رنگی که داشتش متاسفانه وقتی دیر رسید به بیمارستان و بعد از 3 روز تو بیمارستان فوت کرد.
فاطمه دهخان پس از نجات از غرق شدن برای درمان به یک بیمارستان منتقل شد و توانست با یکی از نزدیکانش گفتگو کند. یکی از نزدیکان فاطمه که در ایران است.
من صحبت کردم، به سختی حرف می‌زد، پیدا بود که حالش خیلی بده. نگران مامانش بود، گفت مامانم نفهمه که من اینجا توی بیمارستانم. یه اتفاقی برام افتاد، خودم حاضر هستی باش.
بعد از مرگ فاطمه دوست او توانسته چند لحظه ای هم با دخترش هستی گفتگو کند.
تونستم با هستی دخترش صحبت کنم، گفتم هستی خوبی خاله؟ گفت آره خاله حالم خوبه. گفت آره خاله ما سوار قایق شدیم غرق شدیم، خاله دیگه نمیخوام برم استرالیا، با هم دوون بچه اون هست، دیگه نمیخوام برم استرالیا، قایقای ما رو عمدن غرق میکنن، من خودم دیدم کاپیتانمون قایقمون رو سوراخ کرد و غرقمون کرد.
جدای از این ماجرا نگرانی خانواده برای انتقال پیکر بیجان فاطمه به ایران وجود دارد، چون برای این کار نیاز به حدود 36 میلیون تومان پول هست.
فقط الان تنها نگرانی که این خانواده برای برگردوندن جنازه فرزندشون دارن هزینه مالی بالایی که باید پرداخت کنن و واقعا توی شرایطش نیستن.
هزینه ها برای رفتن از اندونزی به استرالیا متفاوت است، اما قاچاقچیان بین 5 تا 7 هزار دلار برای انتقال غیرقانونی مطالبه می کنند. حالا هستی به همراه تعدادی دیگر از ایرانیان نجات یافته از غرق شدن توسط پلیس اندونزی تحت نظر بود و در یک هتل به سر می‌برد. قرار است در چند روز آینده پدر هستی برای بازگرداندن او به ایران به اندونزی برود.
گزارشی بود از آبتین صدر از ماجرای دردناک یکی از جانباختگان در راه پناهندگی به استرالیا. در ادامه مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله را با گزارش دیگر پی میگیریم.
آقای احمدی نژاد، آیا بس نیست؟ انرژی هسته‌ای به چه درد این ملت بی‌نوا میخوره؟ روح فحشا و گرانی داره بیداد میکنه، زندان ها پره. شما از کی پرسیدی انرژی هسته‌ای ما به چه درد این ملت بی‌نوا میخوره؟
درود بر محمد نوریزاد. ای کاش کمی از شهامت نوریزاد را آقایان روحانی، هاشمی، خاتمی و دیگران داشتند. شرم بر آقای خامنه ای. شما با دادن این فتواهای جدید باعث سرشکستگی ایران، ایرانی و همه مسلمانان شدید. بدانید که مردم ایران کوچکترین ارزشی برای فتواهای شما قائل نیستند. شما و اطرافیان تندرو و افراطی شما مسئول سیاه روزی ایران و ایرانی هستید. مردم ایران از سیاست ها و افکار افراطی شما خسته و بیزارند.
آقایون می فرمایند که جریان 88 یک جریان بین حق و باطل بوده. نمی دونم این چطور حق و باطلیه. گیریم که حق شما باشید و باطل اونایش کشته شدن یا زندان شدن یا خانواده هاشون متلاشی شد. من یه بسیجی هستم، این چجور حقیه که حق رو هدف گرفته؟ 8 سال جبهتون رفتیم، سالها سازندگیتون رو تحمل کردیم، دوم خرداتتون رو تحمل کردیم که اومدیم تو صحنه، تو انتخاباتتون شرکت کردیم و این آخری هم که همچنان ازتون دفاع کردیم.
درود من به شرف و شخصیت اون بسیجی عزیزی که به رادیو فردا زنگ زدن و مشکلات خودشون رو گفتن و با ملت ایران هموطنای خودشون هم صدا و هم قدم شدن. باز هم درود به شرف تور که خانواده
حسن روانی از پشتیبانی ملت افغانستان جمهوری برخوردار است. مال آقای خامنه‌ای بین ملت ایران جایی ندارد. سال 88 ملت جواب خامنه‌ای را داد. امیر لذت به جان خامنه‌ای و اطرافیانش است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما تماس گرفتند. شما هم دوستان میتونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو در میون بگذارید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو تکرار میکنم، این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون طرف پاسخ نمیده. برخی از شنوندگان عزیزمون پس از چند بار الو گفتن و نشنیدن پاسخ تلفن رو قطع میکنند. پیام خودتون رو به این پیامگیر بسپرید و اون رو از رادیو فردا بشنوید. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در جدیدترین گزارشش درباره حجم واردات گندم و تولیدات داخلی در ایران گفته است که جمهوری اسلامی احتمالاً در سال جاری خواهد توانست حجم واردات گندم رو تا 70% کاهش بده. اما بر پایه ارزیابی‌های این نهاد سازمان ملل متحد واردات انواع دیگر غلات به ایران تغییر چندانی نخواهد کرد. گزارشی در این باره از جمشید زند.
در گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو گفته می شود ایران به خاطر خرید عمده گندم در سال گذشته میلادی توانسته است گندم مورد نیاز کشور را تا حدی ذخیره کند و می تواند واردات این محصول را کاهش دهد. بر پایه ارزیابی‌های فاو ایران علاوه بر ذخیره فراوان گندم تولید خود را نیز افزایش داده که مجموع این موارد شاید باعث کاهش خرید گندم از کشورهای خارجی شود. در این گزارش گفته می شود واردات گندم ایران احتمالاً به 2 میلیون تن خواهد رسید، در حالی که این کشور سال گذشته بیش از 6 میلیون تن گندم خریداری کرد. اما بر پایه ارزیابی‌های فاو مجموع غلات وارداتی ایران که شامل گندم، ذرت و برنج است شاید تغییر چندانی نکند و در حدود 9.5 میلیون تن باقی بماند. گزارش فاو در حالی منتشر می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران از طرح و ایده دولت آینده برای وارد کردن 7 میلیون تن گندم خبر داده است. آقای روحانی گفته است که دولت او در حال بررسی وضعیت تأمین کالاهای اساسی مردم از جمله گندم است. گزارش فاو تأکید می کند که ایران همچنان از خریداران عمده غلات در بازارهای جهانی است، به طوری که از اواسط فروردین ماه تا قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری حجم زیادی از غلات از روسیه و کشورهای حوزه دریای بالتیک از جمله 800 هزار تن گندم خریداری کرده است. واردات غلات به ایران از سال گذشته روند پرشتابی به خود گرفت و چنانچه مقامات گمرک جمهوری اسلامی در اواخر بهمن ماه اعلام کردند، حجم واردات غلات تا 142% افزایش یافته است. فاو میگوید دولت ایران از آنجا که نگران کمبود مواد غذایی در کشور است، همچنان ذخایر غلات خود را افزایش می‌دهد، به طوری که بانک مرکزی مبلغی حدود 5 میلیارد و 700 میلیون دلار برای خرید گندم تولید داخل اختصاص داده است. این گزارش می‌افزاید که دولت ایران تا اوایل مرداد حدود 3 میلیون تن گندم داخلی خریداری کرده است. در گزارش فاو سقوط ارزش پول ملی ایران و کاهش واردات نفت در پی تحریم‌های بین‌المللی به عنوان اصلی ترین عامل نگرانی های دولت جمهوری اسلامی در رابطه با تأمین مواد غذایی مردم عنوان شده است. بر پایه ارزیابی های فاو امسال تولید داخلی گندم در ایران احتمالاً حدود 14.5 میلیون تن خواهد بود که نسبت به سال گذشته بیش از 5% رشد نشان می‌دهد. مجموع تولید غلات در ایران نیز نزدیک به 22 میلیون تن است که حدود 3.5% بیشتر از سال گذشته است.
ادبیات یک رئیس جمهور.
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
ساعت 19:25 است به وقت ایران. در آخرین گزارش از بخش اول مجله شامگاهی می‌رسیم به یک گزارش هنری. پس از گروه‌های موسیقی باربد، اندرونی و بانو، مریم آخوندی به تازگی گروه دیگری را در آلمان راه اندازی کرده که پاز اسم گرفته است. در این گروه چند ملیتی، مریم آخوندی ترانه‌های قدیمی و امروزی ایران را در قالب موسیقی جاز ارائه می‌دهد. گزارش در این باره از شهرام میریان.
بخشی از ترانه ای را که شنیدید یکی از اجراهای مریم آخوندی در گروه موسیقی باربد است که 21 سال است در آلمان شالوده ریزی شده. همپای این گروه مریم آخوندی با یک گروه آلمانی به نام شلزیک هم به اجرای ترانه های ایرانی پرداخته. حاصل این همکاری انتشار دو آلبوم به نام های مجنون و چوپان است که هر دو چند سال پیش برنده جایزه بهترین آلبوم در رشته موسیقی تلفیقی اروپا شد. گروه موسیقی اندرونی با اجرای ترانه های عامیانه دوره قاجاریه و سپس تأسیس گروه بانو از جمله حرکت های موسیقایی مریم آخوندی است. این هنرمند به تازگی گروه دیگری را نیز در آلمان راه اندازی کرده که پاز نام گرفته. این عنوان ترکیب و آمیزه‌ای از دو واژه پارس و جاز است. درباره گروه پاز بیشتر بشنویم از مریم آخوندی.
من از 2 سال پیش به فکر درست کردنش افتادم، برای اینکه فکرم این بود که تعدادی از ترانه‌های ایرانی رو که خودم خیلی دوست داشتم این بار در فرم موسیقی جاز اجرا بکنم و ارائه بدم. برای این کار از هنرمندان غیر ایرانی دعوت کردم که با هم دیگه همکاری بکنیم. این ترانه‌ها ترانه‌ای هستن که بیشتر ایرانی‌ها می‌شناسن، این بار توها با لباس موسیقی جاز. به همین جهت نام گروه هست پاز، پیش از پرشن یا پارس میاد و آزش در واقع نماینده موسیقی جازه. نوازندگان این گروه ملیت‌های مختلف هستند، آلمانی و روس و ایرانی. من همیشه فرمای مختلف کار کردم، از موسیقی اندرونی، ترانه‌های عامیانه تا موسیقی باربد و بانو که موسیقی کلاسیک ایران و موسیقی محلی ایرانی هستند. بسیار خوشحالم و خودم خیلی منتظرم که ببینم این ترانه‌ها با این طرحی که ما اونها رو اجرا کردیم چگونه منتقل میشه. طبیعیه که میتونم تصور کنم این ترانه از نظر اشعارش و از نظر متن‌هایی که دارن و خاطراتی که ایرانی‌ها با اونها دارن طبیعتاً روی تماشاچی‌های ایرانی از این جهت خیلی تأثیر خواهد گذاشت، اما از جهت موسیقیایی چون تغییر کردن به هر حال لباس نوعی تن اونها شده احتمالاً روی تماشاچی‌های غیر ایرانی تأثیر خواهد گذاشت، امیدوارم. من سال‌هاست کارهای مختلف می‌کنم که اینا همه در کنار هم جریان دارن، با گروه باربد کار موسیقی سنتی و با گروه بانو ترانه‌های محلی ایرانی می‌خونیم.
جان زما
بله،
خون تلم با
بله،
می عروس ما
بله،
باش گفته ام با
بله،
من به من می عروسا بردن ره بردن
خندن ما خندن
بر سر چی خندنی؟
بر سر پول خندن
بر سر پول خندنی اپول مرا سالای سالای اپول مرا سالای سالای گمه می مر پارای بارای ایب جی مرا مولد بدن
تشکیل گروه موسیقی تازه‌ای به نام پاز به همت مریم آخوندی در آلمان گزارشی بود از شهرام میری.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران، برابر با 17 به وقت پراگ. محل پخش رادیو فردا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا همراه ما بودند و خوش آمد میگوییم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر پنجشنبه .com مجله اینترنتی رادیو فردا رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از حسین قویمی. آقای قویمی با درود بر شما.
با درود فراوان. خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که دست کم 22 نفر در انفجار یک انبار اسلحه در شهر هومس در سوریه کشته شدند. در این حادثه 10 نفر هم زخمی شدند. این انفجار پس از آن رخ داد که شورشیان سوری این منطقه را که تحت کنترل دولت سوریه است با راکت هدف قرار دادند. انفجار انبار اسلحه موجب ویرانی گسترده در منطقه شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه گفت مطمئن است که بر شورشیان مخالف خود پیروز خواهد شد. درگیری ها در سوریه از 28 ماه پیش تا کنون موجب کشته شدن بیش از 100 هزار نفر شده است. بیش از 2 میلیون تن هم تا کنون از این کشور گریختند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه، رئیس جمهوری این کشور گفت اگر مطمئن نبود که پیروز می شود، توانایی مقاومت و ادامه جنگ علیه کسانی که دشمن می‌خواند را به مدت 2 سال نداشت. در خبر دیگر، مقامات مصری از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری پیچین این کشور در قاهره خواستند چادرهایی را که در آنها تحصن کرده بودند ترک کرده و متفرق شوند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، وزیر کشور مصر در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد اعلام کرد کسانی که به درخواست او پاسخ مثبت دادند در امنیت خواهند بود. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر حدود 1 ماه است که در میدان قاهره تحصن کردند. روز شنبه در جریان تظاهرات طرفداران محمد مرسی 82 تن کشته شدند. وکیل ادوارد اسنودن افشاگر اسناد امنیتی آمریکا میگوید موکلش پس از بیش از 1 ماه در فرودگاه مسکو آنجا را ترک خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، آناتولی کوچرنا وکیل ادوارد اسنودن به خبرنگاران گفت که موکلش پناهندگی موقت 1 ساله روسیه را دریافت کرده و روز پنجشنبه مدارک لازم را به او دادند. وکیل آقای اسنودن گفت که موکلش فرودگاه را به مقصد مکان امنی ترک کرده است. ادوارد اسنودن پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا اسنادی را دال بر شنود گسترده سازمان‌های امنیتی آمریکا در داخل و خارج این کشور فاش کرده است. آمریکا پیشتر گفته بود اگر مسکو به اسنودن اجازه خروج از فرودگاه را بدهد اقدامی مأیوس کننده انجام داده است. در ایران به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، ابوالفضل آبدینی زندانی سیاسی تبعید شده به زندان اهواز در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تبعید خود اعتراض کرده و ضمن تعریف جزئیاتی از روند بازداشت و بازجویی خود اعلام کرده که اعتصاب قضا کرده است. این زندانی سیاسی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته سرگشته از این ناداوری و درمانده از اینکه شکایت این بیداد به کدام دادگاه ببرم اعتصاب قضا کردم تا شاید گوش حق طلبی و دیدگان روشنبینی گوشه چشمی به این سرگذشت داشته باشد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، ابوالفضل آبدینی از کسانی بود که پس از مرگ ستار بهشتی به بلاگ نویس منتقد که در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد شهادت داد آثار شکنجه را بر بدن او دیده بوده است. آقای فاطمی؟
سپاسگزارم آقای قویمی. خبرها را از حسین قویمی شنیدیم و میرسیم حالا به مجله اینترنت رادیو فردا .com با حامد پارسی. من در اینجا با همه شما دوستان خداحافظی میکنم با سپاسگزاری از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم با هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از پژوهشی خواهیم گفت که نشون میده از هر 4 جوان بین 18 تا 34 سال یکی نگران پیامدهای منفی پست‌ها و تصاویریه که روی شبکه‌های اجتماعی قرار میده. در ادامه برنامه هم از کرومکست خواهیم گفت، ابزارک جدید گوگل برای انتقال محتوای دیداری و شنیداری از طریق کامپیوترها، موبایل‌ها و تبلت‌های مختلف روی تلویزیون خانگی. همچنین به مرور چند خبر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید می‌پردازیم.
شبکه‌های اجتماعی،
ارسال یک توییت، قرار دادن یک پست روی فیسبوک یا گوگل پلاس و یا حتی منتشر کردن یک عکس روی اینستاگرام به راحتی فشار روی یک کلید ماوس یا صفحه کلیده. اما گاهی این کارهای خیلی ساده نتیجه پشیمانی‌آور برای کاربران اینترنتی داره و حتی ممکنه حال یا آینده شغلی اونها رو تحت تاثیر قرار بده. شاید به همین دلیل که یافته‌های یک تحقیق جدید حاکی از اونی که از هر 4 جوان بین 18 تا 34 سال یکی نگران در خطر قرار گرفتن آینده شغلیش به دلیل مطالب یا عکس‌هایی که کاملاً به طور احساساتی روی یکی از شبکه‌های اجتماعی قرار داده.
وبسایت فایند لا به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که با توزیع جنسی و سنی کاملا متناسب رفتار 1000 آمریکایی بزرگسال را در شبکه‌های مختلف اجتماعی مورد سوال قرار داده است. بر اساس این نظرسنجی 29% از آمریکایی‌های بین 18 تا 34 سال تایید کردند که محتوایی بر شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند که پس از انتشار این نگرانی را در آنها ایجاد کرده که ممکن است به آینده شغلی‌شان ضربه بزند. محتوای شامل ارسال متن و عکس به شبکه‌های اجتماعی یا حتی نوشتن کامنت و نظراتشان زیر نوشته‌ها و عکس‌های دیگران. این نگرانی موجب شده که 74% از این افراد برای اجتناب از عکس‌العمل‌های منفی اقدام به حذف برخی از نوشته‌ها یا تصاویر منتشر شده خود در شبکه‌های اجتماعی کنند. نرخ حذف محتوا در شبکه‌های اجتماعی در میان بزرگسالان بسیار پایین‌تر است، چرا که بر اساس یافته‌های این نظرسنجی تنها 36% از بزرگسالان بین 35 تا 64 سال به حذف محتوای خود پس از انتشار بر شبکه‌های اجتماعی دست زدند. با این حال، یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که 82% از پرسش شوندگانی که بین 18 تا 34 سال سن دارند، دست کم در مواردی به تنظیمات حریم شخصی خود در هنگام انتشار محتوا دقت نظر دارند و تنها 6% آنها بدون هیچ ملاحظه‌ای در تنظیمات حریم شخصی مطالب یا تصاویر خود را منتشر می‌کنند. توصیه‌ای که فایند لا با انتشار این نظرسنجی به کاربران شبکه‌های اجتماعی کرده این است که پیش از انتشار محتوا بیشتر به آن فکر کنند، تنظیمات حریم شخصی خود را وارسی کنند و میزان در اختیار بودن اطلاعات شخصی خودشان را محدود کنند و طبعاً اگر به دنبال انتشار اشتباهی نوشته یا تصویری نگران تبعات حقوقی آن هستند، به دنبال راه‌های قانونی برای حمایت از خود باشند. فایندلا همچنین به کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآوری کرده که حذف یک پست یا تصویر اشتباهی ممکن است برای اصلاح این اشتباه کافی نباشد، چرا که در دنیای مجازی تصاویر و نوشته‌ها با سرعتی بیش از آن که ما فکر می‌کنیم ممکن است کپی و تکثیر شوند.
یک حال خبر.
فیسبوک امکان جدیدی رو در اختیار برخی از کاربران خودش قرار داده که با استفاده از این امکان به راحتی میشه به محتوایی که یک سال پیش در همین روز روی فیسبوک قرار داده شده دسترسی داشت. امکان جدید فیسبوک که در همین روز نام گرفته به کاربران اجازه میده که به صورت مجازی سفری در زمان داشته باشن و به سادگی ببینن خودشون یا دوستانشون یک سال پیش در همین روز چه فعالیت‌هایی رو در فیسبوک به اشتراک گذاشتن. با برای دسترسی به این امکان باید روی کلمه در همین روز یا آن دیستی در منوی بالای سمت راست صفحه اصلی فیسبوک خودتون یا همون نیوز فید کلیک کنید و بعد از اون شما به صفحه در همین روز هدایت میشید که همه فعالیت‌های دوستان فیسبوکیتون در همین روز در سال گذشته در اون فهرست شده. در حال حاضر تنها کاربرانی میتونن از این امکان استفاده کنن که طراحی جدید صفحه نیوزفید برای اونها فعال شده و کاربرانی که همچنان از طراحی قدیمی نیوزفید استفاده میکنن باید اول از همه منتظر ارتقاء صفحه نیوزفیدشون به طراحی جدید باشن. فیسبوک در سال 2011 هم برای مدتی امکانی با همین عنوان در دسترس کاربرانش قرار داده بود، با این تفاوت که در اون زمان کاربران با کلیک بر روی عبارت در همین روز تنها به اون دسته از پست‌های فیسبوکی دسترسی داشتند که خودشون روی فیسبوک قرار داده بودند.
شنونده برنامه .com هستید.
اما در ایران در آخرین هفته از فعالیت دولت محمود احمدی نژاد قائم مقام وزارت ارتباطات اطمینان داده که دولت سیاستی در مورد شنود ایمیل‌های کاربران ایرانی نداره. مرتضی براری در گفتگو با ایسنا توضیح داده که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز به ارائه ایمیل‌های ایرانی پرداختند که حداقل اتفاقی که در مورد این ایمیل‌ها می‌افته اینه که میزبانی اونها در داخل کشور انجام میشه. آقای براری گفته که در زمان استفاده از ایمیل های خارجی ممکن اطلاعات افراد به شکل های مختلف مورد سوء استفاده قرار بگیره و به همین دلیل لازمه که شرکت های خصوصی ایرانی در این زمینه فعال بشن. قائم مقام وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به ابراز نگرانی برخی از کاربران نسبت به کنترل دولتی ایمیل های داخلی گفته تا جایی که بنده می دونم نظام سیاستی مبنی بر شنود ایمیل ها نداره و طبق اصول و آموزه های دینی هم این موضوع درست نیست. آقای براری همچنین یادآور شده که برای برطرف شدن و کمرنگ شدن این شایبه ها بخشی از کارها باید به دست بخش خصوصی سپرده بشه تا به این ترتیب با فعال شدن شرکت های خصوصی خود مردم این سرویس ها رو ارائه بدن و بعد از اون این طور شایبه ها از بین بره.
تکنولوژی های امروز.
اما هفته گذشته گوگل ابزار جدیدی رو ارائه کرد که امکان پخش فیلم و موسیقی‌های آنلاین رو بر دستگاه‌های تلویزیون خانگی میده. ابزاری شبیه به اپل تیوی، با این تفاوت عمده که اپل تیوی تنها امکان پخش از طریق کامپیوترها، لپتاپ‌ها، موبایل‌ها و تبلت‌های ساخت اپل رو داره، اما ابزارک ساخته و پرداخته گوگل امکان استفاده از همه موبایل‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترهایی رو که به گوگل کروم مجهز هستند به کاربر میده. اسم این ابزارک تازه کرومکسته.
کرومکست که در نشست ماه ژوئیه گوگل به خبرنگاران معرفی شد و بلافاصله برای عرضه به مشتریان روی گوگل پلی قرار گرفت، از سوی گوگل به عنوان ساده ترین راه برای لذت بردن از فیلم و موسیقی آنلاین بر روی تلویزیون معرفی شده. در دورانی که تلویزیون هایی هستند که از قابلیت اتصال به اینترنت برخوردارند یا ابزاری مثل ایکس باکس، پلی استیشن و اپل تیوی امکان مرور محتوای دیداری شنیداری را روی تلویزیون ها فراهم می کنند، ویژگی منحصر به فرد کرومکست قیمت پایین، اندازه کوچک و قابلیت اتصال به همه تلویزیون هایی است که ورودی HDMI دارند. علاوه بر اون کرومکست می تونه محتوایی رو که در کامپیوترها و تلفن‌ها و تبلت‌های مختلف از طریق مرورگر کروم در حال نمایشه از طریق شبکه بی سیم خانگی دریافت و برای پخش به تلویزیون منتقل کنه. به این ترتیب استفاده از این ابزارک جدید مستلزم اون نیست که شما از دستگاه‌های اندرویدی یا ویندوز استفاده کنید و حتی اگر کاربر آیفون، آیپد یا کامپیوترها و لپتاپ‌های اپل باشید هم امکان انتقال فیلم و موسیقی به تلویزیون خودتون رو از طریق کرومکست خواهید داشت. به این ترتیب میتونید فیلمی رو که بر روی موبایل یا تبلت خودتون در حال مشاهده اون هستید به راحتی روی یک صفحه نمایش بزرگتر تماشا کنید. علاوه بر این برای استفاده از کرومکست نیازی به دستگاه کنترل از راه دور ندارید و با هر دستگاهی که در حال پخش موسیقی یا فیلم مورد نظر شماست میتونید نحوه پخش صدا و تصویر رو بر تلویزیون خودتون کنترل کنید. استفاده از کرومکست نیازمند دستگاهایی که به اندروید 2.3 یا بالاتر، iOS 6 یا بالاتر، ویندوز 7 یا بالاتر و یا مک او اس 10.7 یا بالاتر مجهز باشند یا سیستم عامل کروم روی اونها سوار باشه. کرومکست فقط 34 گرم وزن داره و در حال حاضر در آمریکا به قیمت $35 به فروش میرسه.
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و آرش حسنیا با من همراه بودند. با ما میتونید از طریق آدرس اینترنتی .com/radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.